سریع بحث رو در خدمت جناب دکتر سلطانی خواهیم بود که وقت من نگیرم از عزیزان و وارد بحث بشیم و بحث محورهای مطالعات قرآنی مستشرقان و در کنار اون آشنایی با پورتال قرآن مستشرقانی که جناب دکتر سلطانی در حقیقت زحمت مدیریت اون رو میکشن. ما در خدمتتون هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد. بنده عرض تبریک دارم ایام عزیز رو، خیلی مقدم عرض میکنم به همه عزیزان که میزبانشون هستیم در مجتمع آموزش پژوهشی همه اطفال و سلام و صلوات میرسیم به روح پرفتوه مرحوم آیت الله خاضر لنکرانی که این مکان یادگاریشون است و این فرصت در اختیار طلاب و اندیشمندان علوم اسلامی در این مکان قرار گرفته. انشاءالله که در این نشست دو روزه هم بتونیم محتوای مفیدی رو منتقل کرده باشیم. همونجور که آیت دکتر فرمودن، قرآن کریم محور مطالعات اسلامی در غرب هست و علتش هم خوب واضحه. اولا قرآن کریم مهمترین رکن دین اسلام هست که با کتاب آسمانی اسکریپچر هر دینی پیوند میخوره. از طرف دیگه ویژگی های خاصی داره قرآن کریم، یکی این که قدمت تاریخی و اصالت اون به این معنا تقریبا مورد اجماع غربی ها قرار گرفت. یعنی اون کتاب یه سند تاریخی است برای اینکه شما خاستگاه اسلام رو و نخستین رویدادهای اسلام، زندگی پیامبر رو ازش استخراج کنید. روی این حساب به جرأت میشه گفت بیشترین مطالعات غربی ها راجع به اسلام متمرکز میشه بر روی قرآن کریم. در این فرصت کوتاهی که در خدمت دوستان هستیم، سعی داریم که مهمترین محورها رو معرفی خیلی اجمالی داشته باشیم. من از یک تاریخچه درباره قرآن پژوهی در غرب شروع میکنم، یه سری منابع مهم رو به دوستان معرفی میکنم که خودشون میتونن دیگه بدون نیاز به منابع دیگه برن و وارد این حوزه بشن، محورهای اصلی مطالعات رو خیلی تفصیلی تر خودشون دیگه میتونن پیگیری کنن. و یه مروری میکنیم بر مهمترین جاهایی که غربی ها خصوصا و اسلام پژوهان جهان دست گذاشتن روش در حوزه تاریخ گذاری، منابع، بافتار، نسخه‌های خطی و غیره. ویژگی های پژوهش های قرآنی در آکادمی غربی رو سعی میکنیم به اختصار بگیم، تأثیرش رو در مجادلات کلامی بگیم و در نهایت پورتال قرآن استشراق رو معرفی کنیم. ببینید تا قبل از نیمه سده 19 میلادی عمده مطالعات قرآنی مستشرقان در یک بافتار کلیسایی انجام شد. یعنی این کلیسا بود که متولی این امر بود و علتش هم روشنه، یعنی بحث مجادله با اسلام و تلاش برای نقد اسلام و جلوگیری از نفوذ بیشتر اسلام بود. کارهایی که عمدتاً در پیش از نیمه سده 19 میلادی انجام شده، یا ترجمه قرآن کریم هست که نخستین ترجمه به زبان لاتین رو در قرن 12 آقای رابرت کسونی انجام داد و در قرن 18 ما نخستین ترجمه کامل رو به زبان انگلیسی داریم توسط جورج سیل. پس یک بحث ترجمه قرآن کریم بود تا قبل از سده 19. یک بحث مهم دیگه استفاده از متن قرآن کریم و ادب عربی که در قرآن کریم وجود داره برای فهم بایبل، فهم عهد قدیم خصوصا. و علتش این بود که اندیشمندانی که اسامیش رو میبینید تأکید داشتن که قرآن کریم با توجه به این که به زبان عربی است و یک زبان عربی تقریبا دست نخورده است، زبان عربی کهن هست و خب این زبان عربی هم خانواده است با زبان عبری و سایر زبان‌های سامی رو این حساب ما میتونیم از فقه و لغه قرآنی استفاده کنیم و در فیلولوژی کتاب مقدس ازش بهره بگیریم. پس در این دو حوزه عمدتا متمرکز بود تا قبل از سده 19 هم. بعد از سده 19 هم در واقع یک انقلاب عظیمی رخ داد در مطالعات قرآنی غربی. خب کنجکاوی درباره جهان اسلام بیشتر شد، مسافرت ها، تجارت ها و سایر جنبه های مدرنیته باعث شد مطالعات ادیان به طور کلی و مطالعات اسلام و قرآن کریم به طور ویژه محور مطالعات مستشرقان قرار بگیره. در این آغاز نیمه سده 19 هم سه مسئله خیلی مهم بود برای غربی ها. یکی تأثیرات عهدین در قرآن بود به طور خاص و بر اسلام به طور عام. یه بخش دیگه تاریخ گذاری محتوای قرآن بود که آیا این آیات به چه ترتیبی نازل شدن و از این ترتیب خب خیلی نتیجه گیری ها میشه کرد در تغییر و تحولات که اونها معتقدن در هر دینی رخ داد. هر دینی یه اولوشن داشته، یه تکاملی داشته که خب اسلام رو هم در ضمن سایر ادیان می‌بینند و روی حساب تاریخ گذاری محتوای قرآن چه سوره ها چه آیات محور بحث بود. و مسئله بعدی انتقال متن قرآنی بود. خب این قرآن در ابتدا چه شکلی بوده، چجوری کانونایز شده یا قانونی شده، چجوری جمع و تضمین شده و چجوری رسیده تا به امروز. سه نویسنده تاثیرگذار در ابتدای این دوره داریم. آبراهام گایگر که کتاب محمد صلی الله علیه و آله چه مطالبی از یهودیت اتخاذ کرد که به لاتین بود بعد به آلمانی ترجمه شد و زبان انگلیسی یهودیت و اسلام جودایزم و اسلام ترجمه شده. دو کتاب مهم از گوستاو ویل داریم، درآمد تاریخ انتقادی بر قرآن و داستانهای عهدین در قرآن و کتاب تئودور نوردکم که خب قطعا دوستان آشنا هستن تاریخ قرآن. این سه شخصیت و این کتاب‌ها رو میشه مهمترین کتاب‌های این دوره برشمرد که در واقع آغاز مطالعات علمی‌تر درباره قرآن کریم هست. خب این مطالعات محورهاش خیلی محدود بود دیگه، همون طور که برشمردم سه محور اصلی داشت و خب یه نقصی که خود غربی‌ها نسبت به این مطالعات بیان کردن عدم توجه به ویژگی‌های ساختاری و ادبی قرآن هست. فلزاد تو مطالعات جدیدتر، یعنی از این دوره میایم به عصر حاضر نزدیکتر میشیم، رو جنبه‌های زبانی قرآن، جنبه‌های هنری قرآن، ساختار قرآن، تأثیرات ادبی که قرآن با سایر متون داشته یا بالعکس، انتقال متن قرآن، نسخه‌های خطی، حتی خوشنویسی قرآن و محتوا و مضامین، بافتار تاریخی و سنت‌های تفسیری و حتی ترجمه‌های قرآن کریم، اینها کم کم مستشرقان به سمت این گونه مطالعات هم رفته. من برای که به قول معروف ماهیگیری رو یاد دوستان بدم، این منابعی رو که میتونه خیلی تفصیلی تر ما زمانمون محدوده دوستان رو برسونه به اون هدفی که به خاطر اون الان اینجا هستم رو معرفی میکنم. در زبان فارسی خب کتاب تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب رو خانم دکتر شادی نفیسی تعلیف کردن. کتاب نسبت به سایر کتاب‌های فارسی که من نیاوردم خب جدیدتر هست، سال 98 نوشته شده و تاریخچه خوبی رو ارائه میده، محورها رو تا حد خوبی به دوستان معرفی میکنه. سال 2020 آکسفورد هندبوکی رو در قرآن استادیز ارائه کرد. هندبوک خیلی مفصل است، اگر درست خاطرم باشه شاید حدود 900 صفحه کتاب هست. سه تا مقاله است که اینجا مشاهده می‌فرمایید. این سه تا مقاله به خصوص رفت و متمرکز شد روی اون بحثی که من الان می‌خوام به شما ارائه بدم. یعنی شما تو این سه تا مقاله خیلی تفصیلی می‌تونید محورهای اصلی مطالعات قرآن مستشرقان رو ببینید که آقای اندرو دوپین، اولیور لمن و آنا آکاسوی این سه تا مقاله رو نوشتم. این کتاب به خصوص واقعا مهمه و دوستانی که به زبان انگلیسی آشنا هستن توصیه میکنم قبل از ورود تخصصی به یه حوزه خاص در مطالعات قرآنی حتما این کتاب رو مخصوصا فصل‌های اولیش رو مرور کنن و فهرستش رو ببینن. خیلی سعی کرده به طور نسبتا کاملی به ما تو حوزه‌های مختلف وضعیت مطالعات قرآنی الان چجوریه در غرب و حتی به منابع اسلامی هم ارجاعاتی داره، موقعیت تاریخی قرآن و اون بافتار تاریخی قرآن به چه شکل بوده، انتقال متن، جمع و تدوین، نسخه های خطی، برنگاشت‌ها یا سنگ‌نوشته ها و نسخه‌های چاپی قرآن را هم مورد بررسی قرار داده، ابعاد ساختاری و ادبی، موضوعات قرآن در بافتار، تفسیر قرآن از مهمترین محورهایی است که هندبوک دیگه، یعنی شما رو میاره وارد فضا میکنه، خیلی از منابع رو به شما معرفی میکنه، با شخصیت‌های تاثیرگذار در مطالعات قرآنی در غرب آشناتون میکنه و با موضوعات، یعنی اونجور که نیست فقط اسم کتاب باشه.
الان تو بازار موجوده؟
اینها رو معمولا میشه فایل‌هاشو به دست آورد در فضای اینترنتی، فایل‌هاش قابل دسترسی. یه کتاب خوب آقای کریمی‌نیا دارم که سال 2012 نوشتن و سعی کردم تا سال 2012 آغازش فکر میکنم از قرن 11-12 هست تا سال 2012 ابتداش الان شک کردم، مهمترین مطالعات قرآنی رو سعی کردن در زبانهای اروپایی عرضه کنن. خیلی کتاب خوب و حتی مورد استناد غربی هاست، یعنی در همون کتاب هندبوک آکسفورد شما ارجاعاتی به این کتاب آقای کریمی‌نیا میبینید که مقدمه‌اش هم آقای اندرودوکی نوشته و خب کتاب مشهوری هست. آقای ریپین یه مدخلی رو در کتابشناسی آنلاین آکسفورد داره، اون عکسی که در پایین صفحه مشاهده می‌فرمایید، این هم سایت خیلی خوبیه، دوستان نه تنها برای قرآن کریم بلکه سایر مطالعاتشون درباره کارهایی که مستشرقان انجام دادن و حتی غیر مستشرقان در این کتابشناسیه دیگه، شما آثار حتی اسلامی رو هم ممکنه تا حدودی درش ببینید. دارد و معارف قرآن بریل هم که خب قطعا یکی از آثاریه که ناگزیریم بهش مراجعه داشته باشیم، حدود 1000 مدخل کوتاه و بلند در 5 جلد رو پوشش میده که در واقع حاصل 150 سال مطالعات غربی ها رو میتونیم یک جا داشته باشیم. ترجمه فارسیش هم موجود هست. خود بریل در سایتش قسمتی همین دارتوناره رو به صورت آنلاین عرضه میکنه و سعی میکنه آپدیتش کنه. این هم نکته مهمیه که خب اگر بحث هزینه ها اجازه بده دوستان میتونن از این سایت هم بهره مند بشن. سایت مهم دیگر ایندکس اسلامیکس هست که مختص قرآن کریم نیست، ولی در مورد قرآن من مدخلهایی رو جستجو کردم، خب اطلاعات خوبی رو به دست میده. خب این هم متاسفانه رایگان نیست، اما شما در هر جستجوی که انجام میدید 3 تا منبع رو به شما معرفی میکنه. در سمت چپ سایت شما میتونید مثلا سالهای مختلف رو یا انتشارات مختلف رو یا موضوعات مختلف رو جدا کنید، چون تو هر کدوم 3 تا نشون میده احتمال این که همه شما بتونید دسترسی پیدا کنید حداقل به عنوانش وجود داره. این رو هم توصیه میکنم که غفلت نکنیم ازش. سعی شده 5000 مجله، مقالات کنفرانسی، تکنگاری ها و اینها همه در اینجا نمایزنی شده. شما مثلا راجع به اجازه قرآن همون غربی ها چیکار کردن؟ خواهد اینجا اینمیتیبیلیتی یا خود اجاز رو ترانسلیتریشن کنید و بذارید جستجو کنید، میتونید خیلی از محتواها رو عناوینش رو به دست برید. منابع دیگه رو هم من آماده کردم که انشالله در یه فایلی خدمت دوستان تقدیم میکنیم که یه الان وقت دوستان رو نگیرم. اما بحث بعدی اینه که خب حالا مستشرقان رو تو چه محورهایی ورود کردن؟ به طور کلی میشه گفت تقریبا تو همه محورها ورود کرد، یعنی در حوزه مطالعات قرآنی سخت میشه یه محوری رو پیدا کرد که بگیم ما در این حوزه مطالعات غربی راه ندارم. و یک علتش اینه که امروزه حتی مسلمان ها در جوامع دانشگاهی غربی حضور دارن. یعنی جامعه غربی که میگیم لزوماً غیر مسلمان نیست. فلذا خیلی چیزها مورد علاقه اون شخص مسلمان بوده، حتی اون شخص شیعه بوده، حتی تفاسیر شیعی مثلا مورد توجه بوده. امروزه در خیلی از کتابایی که در مورد قرآن در غرب نوشته میشه یه چپتری رو یه فصلی رو اختصاص میدن به سنت تفسیری شیعی یا به نگاه های شیعی تو این بحث. حالا من تو نمودار سعی کردم باز اونهایی که مهمتر بود رو معرفی کنم خدمت دوستان. ببینید، یکی کارهایی است که به طور کلی خود مطالعات غرب رو غربی‌ها به ما معرفی کرده، مثل همون هندوگ آکسفورد که خدمتتون معرفی شد. یعنی تو هندوگ آکسفورد شما کاری که غربی‌ها کردن خود غربی‌ها برای ما معرفی کرده، چه در حوزه تاریخچه مباحثشون، چه در حوزه کتابشناسی‌ای که انجام دادن. معرفی کلی قرآن رو شما کتاب‌های متعددی تحت عنوان اینترودکشن می‌بینید، اینترودکشن تو ده قرآن که معرفی و مقدمه ای بر قرآن هست، یا کمپانیون تو ده قرآن هست، یا هندبوک‌هایی که در مورد قرآن وجود داره. دایره المعارف‌ها و دانشنامه‌ها که نمونه‌اش رو معرفی کردم. بحث مهم دیگه قرآن در بافتار تاریخی باستان متأخر هست. یعنی در اون دوره‌ای که قرآن نازل شد یا به تفکر غربی و تفکر غیر اسلامی قرآن شکل گرفت، در اون بستر سعی شده کلیه جنبه‌هایی که این قرآن میتونه تأثیر پذیرفته باشه یا تأثیر گذاشته باشه مورد بررسی مستشرقان تا حدودی قرار گرفته. بافتار جغرافیایی و سیاسی، چه جزیره العرب، چه روم، چه ایران، خصوصا این ستا. در بافتار دینی، خب خود بت‌پرستی که در جزیره العرب بود، رابطش با قرآن و تأثیر و تأثیرات به ذهن اونها. دین حنیف یا حنیفیت، یهودیت، مسیحیت، زرتشتی، صابئین و حتی موارد دیگه. بافتار زبانی جزیره العرب و دست رابطه قرآن با خصوصا مثلا زبان سوریانی خیلی مورد تحقیق مستشرقان بوده. دست بعدی تاریخ قرآن کریم است که از خود پیدایش قرآن کریم نظریات متعدد و کارهای متعددی انجام شده. آیا این قرآن کریم از زمان خود پیامبر ایجاد شده؟ ببخشید من این تعابیر رو میگم، خب تو همین ساختار تعابیر مستشرقان دارم میگم، یا اینکه نه، قرآن کریم یه متونی بوده که از قبل وجود داشته، داستانهایی بوده، متون لیتورژیکال بوده، متون کلیسایی بوده که از قبل خونده میشده به زبان مثلا سوریانی یا به زبان عربی، و این کم کم در طول زمان شده قرآن. جمع و تدوین قرآن مورد توجه مستشرقان بوده، نظریاتی متعدد و متعارضی دارن که آیا این نظریات از قبل از اسلام شروع میشه، که یعنی قرآن از قبل بوده، زمان پیامبر تدوین شده تا برسیم قرن دو و سه، که خیلی روی این زمینه کار کردن. ترتیب نزول رو عرض کردم، شأن نزول آیات خودش یه بحث دیگه است. مطالعات متن قرآن یه محور خیلی مهم دیگه است که آیا زبان اصلی قرآن اصلا چی بوده؟ این قرآنی که ما الان در اختیار داریم آیا اصلا زبان اصلیش هم عربی بوده، همین بوده، یا نه زبان اصلی زبان دیگری بوده و کم کم تغییر پیدا کرده و ما الان به صورت عربی اون رو میبینیم. واژگان قرآن کریم، خصوصا بحث واژگان دخیل یا فعل وکبولری در قرآن کریم، حتی کتاب نوشته شده توسط آرتور جفری و نظریات متعددی تو این زمینه داده شده، و ترجمه قرآن، مضامین قرآن، بررسی تفاسیر اسلامی عرض کردم، حتی خیلی ریز، یعنی شما راجع به المیزان مثلا میتونید مقالاتی در مجموعه کتاب‌ها یا مقالات منتشر شده در غرب پیدا کنید. بقایای مادی قرآن، نسخه‌های خطی که از قرآن به جا مونده، یا آیات قرآنی که در برنگاشت‌ها وجود داره، در کتیبه‌ها وجود داره، و خصوصا اون چیزی که مورد علاقه خیلی از غربی‌ها بوده، تفاوت‌هایی که بعضا مثلا در کتیبه قبت و صخره مثلا با قرآن امروزی وجود داره. آیا این نشانگر اینه که قرآن به یه شکل دیگه‌ای بوده یا نه؟ همونطور که خیلی از اذعان کردن این نافی اون نیست، بلکه مغز چون برگرفته از قرآن کریم هست در واقع در بین متون دیگه از آیات استفاده شده. خب تحقیقاتی که انجام شده و هنوز هم داره روش کار میشه. و محور بعدی جایگاه قرآن در میان مسلمین هست. من خیلی کلی این عناوین رو عرض کردم، اجازه بدید که تو برخی از اینها یه خورده ریزتر بشیم. در بحث تاریخ گذاری آیات و سور، اولین کار مهم رو خود آقای گوستاو ویل انجام داد. 1844 وفات ایشون هست. ایشون پایه‌گذار اون تقسیم چهار مرحله‌ای ایشونه، در حالی که مثلا ما معمولاً آقای مولدکر رو می‌شناسیم، ولی آقای گوستاو ویل این کار رو انجام داد. سه مرحله آیات رو در دوره مکه چید و یک مرحله هم دوره مدنی قرار داد. ویژگی های مضمون قرآن، ویژگی های ادبی خود آیات و سور، مراحل دعوت پیامبر و مراحل گسترش جامعه اسلامی فاکتورهایی بود که ایشون در نظر گرفت و با توجه به اون آیات رو دستبندی کرد. خب این دستبندی توسط تودور نوردکه در کتاب تاریخ قرآن بهبود پیدا کرد، برخی از اشکالاتش برطرف شد. یه نظریه مهمی رو آقای ریچارد بیل در 1937 ارائه کرد و نقد کرد که این انگاره رو که سوره ها یک پارچه باشه، اینکه این سوره به صورت یک پارچه از همون ابتدا به این شکل، خصوصا سوره های بزرگ و سوره های مدنی به این شکل اومده باشن، ایشون نقد کرد. شخصیت مهم دیگه خانم آنجلیکا نویبرت هست که خواهی علی موسوی تحقیق جامعی رو راجع به آثار ایشون انجام دادن، دوستان رو ارجاع میدیم به اون کار. تقسیم سه مرحله رو ایشون هم قبول کرده و سعی کرده مقداری بهبودش بده در چینش آیات و سور. ایشون در خلاف آقای ریچارد بیل یک پارچگی سوره ها رو سعی کرد اثبات کنه و قبول کرد، خصوصا بر اساس ویژگی های ادبی که در خود آیات کریم وجود داره، در ویژگی های کلمات انتهایی آیات، عبارات انتهایی آیات که و ویژگی های معنایی که نشون میده این سوره در واقع یک واحد هست. ایشون بحث های مهمی هم برای روند تدریجی شکل‌گیری قرآن کریم یا به تعبیر خودش قانونی شدن از پایین، این کاری که از پایین شکل می‌گیره، که از بالا و کاری باشه که خود قرآن، خود پیامبر، خود خداوند کار را انجام داده باشه، تفسیرهای درون قرآنی و معرفی قرآن به عنوان اثری در جریان، که در واقع ایشون قرآن رو یک مثل سایر کتاب‌ها ندید که یک کتابی ما برمی‌داریم از ابتدا تا انتها نویسنده تقدیم جامعه بشری می‌کنه، نه، قرآن رو ایشون در واقع به عنوان یه متن سیادی معرفی کرد که در حال شدن هست، در حال شکل‌گیری هست و این جامعه اون زمان هست و ارتباطش با شخص پیامبر، سوالاتی که با پیامبر دارن، مجادلاتی که اون اشخاصی که تو اون بافتار دارن زندگی میکنن، مسیحیان، یهودیان با پیامبر دارن و نیازهایی که جامعه داره، داره قرآن رو به شکل میده. قرآن یه متنی که یهو و کامل بیاد و در اختیار ما قرار بگیره نیست و این نگاه به قرآن کریم خب تفسیر خیلی مضامین قرآن رو و تدریجی هایی که در قرآن وجود داره رو متفاوت میکنه برای ما. میرسیم به آقای جان مزبرو که خب شخصیت بسیار مهمی هست و بسیار تاثیرگذار هست، گرچه امروزه خیلی از نتیجه گیری های ایشون رو نقد کردن حتی در غرب و خیلی کمتر میشه کسی رو پیدا کرد که به همه این نتیجه گیری ها اطمینان و اعتماد داشته باشه، اما تأثیر جز تأثیرگذارترین شخصیت هاست در این زمینه. ایشون کلن با قضاوت تاریخی درباره ترکیب قرآن بر اساس ویژگی های ادبیش که کاری که خب قبلی ها اشاره کردیم مخالفت کرد و شکل‌گیری قرآن رو کاملا تدریجی دونست، از دوران پیش از اسلام که اشاره کردم تا چند نسل بعد از پیامبر، یعنی اواخر قرن دو و اوایل قرن سه تاریخ گذاری است که آقای جان لنزبرو ارائه داد و شبیه این تاریخ گذاری رو یهودانگو و یودیت کورن در کتاب چهارراه به اسلام انجام دادن و گرچه کاری که اون انجام دادن بر اساس منابع غیر اسلامی بود، یعنی متون عمدتاً سوریانی و لاتین و برنگاشت ها و سکه ها و غیره، اونها هم به یه همچین نتیجه‌ای رسیده بودن که خب امروزه تقریباً کسی قائل نیستش. بحث بعدی یک پارچگی و قانون شدن قرآن به سبب نیاز جامعه به یک مرجع عبادی و قانونی، یعنی به اعتقاد اینها و یهودانگان همین بحث رو داره که قرآن کریم در واقع از ابتدا اصلا قرار نبود به این شکل باشه، این نیاز جامعه بود که خودش رو نیازمند یه هویت تازه اسلامی و عربی میدید و نیاز داشت که یک پیامبر عرب داشته باشه و یک کتاب عربی داشته باشه. خب نقدهای مفصلی بر جان لنزبرو در قرن نوشته شده، در زمانهای فارسی و عربی هم نقدهای زیادی نوشته شده در قرن، مثلا کاری که نویبر سایم و مانس در 2010 کردن که آداشت رو بکنیم خب از مهمترین نقد هست. محور بعدی منابع قرآن هست. یکی از کارهایی که مستشاقان خیلی روش تمرکز کردن اینه که خب پیامبر که به باور اونها از جانب خداوند ملهم نبود و یه بشر بود و حد اکثر یه بشر خیلی نابغه بود، این محتوا رو از کجا آورد؟ منابعی که داشت در اختیار داشت چه بود؟ نخستین کار نسبتا علمی که انجام شد توسط آبراهام گایگر بود در اون کتابی که اشاره کردم، محمد صلی الله علیه و آله چه محتوایی رو از یهودیت اقتباس کرد تحت عنوان جدای زمان اسلام در 1898 به انگلیسی هم ترجمه شده، میشه از ترجمه انگلیسیش بهره ببرید و مطالعه کنید. گفته میشه که این اثر آغاز مطالعه آکادمیک درباره قرآن بود. خب خیلی نه تنها به مضامین مشترک توجه کرد بلکه به نحوه انتقال مضامین هم توجه کرد. خب این محتوا مثلا ماجرای حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن هست، در عهدین هم هست، ولی آیا این در جامعه عربی به شکل تورات و انجیل وجود داشته در اختیار پیامبر و یا نه نحوه ارتباط به شکل دیگری بوده که مورد توجه آبراهام گایگر جزو نخستین کسانی که به نحوه این انتقال هم توجه کرد. این موضوع هنوز که هنوز خیلی داره روش کار میشه در غرب، در خیلی از تحقیقات محلهای مختلفی رو، شامات رو، جنوب عربستان، یمن رو پیشنهاد میکنن برای دسترسی های پیامبر به این مضامین. هیئت های تبشیری رو پیشنهاد کردن در بعض نظریات که اینها باعث بودن. حتی مشاهده مراسمات یهودیان و خصوصا مسیحیان که خب در این مراسمات بالاخره ذکری از انبیاء پیشین میشده و به مضامین الهی اشاره میشده بررسی کردن، و این واقعا از نقاطی که هنوز که هنوز خیلی داغ هست در مطالعات مستشرقان. و نکته جالبی که آبراهام گایگر بهش اعتقاد داشت و ما معمولا وقتی ایشون رو معرفی میکنیم بهش نمیپردازیم این بود که ایشون پیامبر رو بدعتگذار، یعنی یه مسیحی بدعتگذار یا علیه بدای فردی که پیامبر دروغین باشه معرفی نکرد و گفت این کاملا این شخصیت متفاوته و ایشون رو رهبر یک رهبر دینی اصیل معرفی کرد که پیام الهی که از قبل بود رو متناسب با جامعه خودش تطبیق داد. خب امروز روی منابع مسیحیت سوریانی خیلی داره تأکید میشه و حتی حتما با آثار گونتر لولینگ و لوکزمبرگ آشنا هستید که حتی متن اصلی قرآن رو سوریانی میدونن. مسیحیت یهودی خودش یک بخش خیلی مهمی از این مطالعات رو بهش اختصاص میده و نظری پردازی در مورد نحوه ارتباط رو هم که اشاره کردم. و مسئله بعدی اصلا تحقیقاتی که امثال هاتینگ انجام دادن در کتاب بت‌پرستی و آغاز اسلام، حتی مخاطبین پیامبر رو مشرک ندونستن و مخاطبین پیامبر رو افرادی دونستن که در یک اصطلاح مجادله‌ای مشرک و بت‌پرست خوانده شدن، در حالی که اینها عمدتاً مسیحی مثلا بودن. خب بذارید من خیلی سریع‌تر بگذرم اینها رو که چون وقت تنگ هست و این فایل رو همینشالله مفصل‌ترش رو به دوستان تقدیم خواهیم کرد. در بافتار تاریخی باستان متأخر عرض کردم خیلی کارهای مهمی انجام شده و هنوز هم داره انجام میده. واقعا یک حوزه بسیار گسترده است که خصوصا مقایسه قرآن کریم و مضامینش با تفکرات اون زمان خیلی مورد توجه هست و به امروز داره انجام میشه. از زمان جان ونزبرو خب شدت گرفت. رویکردهای غیر تاریخی به قرآن کریم هم بحثایی است که امثال ونزبرو به مضامین قرآن کریم خیلی توجه کردن جدای از اون بحث‌های تاریخی و اون قالب‌های اصلی مضامین رو جان ونزبرو در مواردی که نوشته شده سعی کرد تبیین بکنه و ایزوترو هم که خب مصدر حضور هست سعی کرد که در واقع در یک قالب معناشناسی ساختگرا مضامین قرآن رو بیاد و تبیین خیلی جامع‌تر، دقیق‌تر و در ارتباط با سایر آیات ارائه بده که زبیدی از این بحث هم بگذارم. مطالعه نسخه‌های خطی قرآن مهمترین آثاری که الان داریم کتاب های فرانسوا دروش هست که ترجمه فارسی هم الحمدلله شده، قرآن های عصر اموی. خب یه تحقیق واقعا جامعی روی نسخه خطی قرآن انجام دادن در سال 2009. سال 2011 را میشه تا حدودی نقطه عطفی تو این مسئله دونست با مقاله که آقای صادقی و رودرزی نوشتن و مصحفی رو، مصحف صنعا رو، در واقع این رو مصحف یکی از صحابه دونستن. خب این بحث خیلی جا باز کرد در مطالعات غربی و خیلی نگاه ها به پیدایش دیر هنگام اسلام رو عوض کرد و نشون داد که قرآن میتونه متعلق به همون قرن اول و خصوصا نیمه اول قرن اول باشه. و پروژه کورپوس کرونیکوم هم که به نظر خانم آنژوکا نویبر داره انجام میشه در آلمان و در حال گردآوری نسخه خطی در از همه جای جهان هستن و کار روی نسخه ها، خب اینها مهمترین کارهایی که الان داره انجام میشه.
بس کتاب یه بار فارسی
فهمه قرآن های عصر عمری، این مقاله آقای صادقی گودرزی هم توسط آقای کریمینیا ترجمه شد به نام مصحف صنعایی و مسئله خواستگاه قرآن که با توضیحات تکمیلی خودشون ترجمه شد. محور بعدی تفاسیر اسلامی است. تفاسیر اسلامی از زمان خود گلزیهر که بحث اون کتاب تفاسیر اسلامی رو گرایش های تفسیری مسلمانان رو ایشون نوشت دیگه بعد از اون خیلی مورد توجه به اون شکل نبود. آقای فردریک شوالی در تکمله‌ای که در کتاب تاریخ قرآن داشتن خب این بحث رو ادامه دادن. جان ونزبرو این بحث رو و تمرکز روی تفاسیر اسلامی و تأثیر تفاسیر اسلامی، تأثیری که از دیدگاه‌های مسلمانان گرفته نه از خود متن قرآن رو مورد توجه قرار دادن و امروزه هم آقای ولید صالح و بلوس فاج رو میشه جز افرادی برشمرد که دارن روی این حوزه کار میکنن. و آخر محور هم که بنده معرفی میکنم نقش قرآن در زندگی مسلمانان هست. با روش‌های انسان‌شناختی، با روش‌های جامعه‌شناختی سعی شده قرآن رو در جامعه مسلمانان تبیین کنن، جایگاهش رو، تأثیرش رو، نگاه مسلمانان به قرآن چیه. و خب این شاید تا حدودی نگاه‌های پیداشناسانه‌ای که امروزه مورد توجه خیلی از مستشرقان قرار داره. حتی مسئله تلاوت قرآن، مسئله استفاده از قرآن در تزیینات و هنرهای اسلامی، مسائلی که مورد توجه مستشرقان بوده. اجازه بدید از اینم بگذرم تا وقت تمام هست. پژوهش فرهنگ و معارف قرآن یه پورتال قرآن و استشراق رو راه اندازی کرد که حالا فعلا بنده تا حدودی کارهایی رو در این پورتال داریم با کمک دوستان انجام میدیم. سعی میشه در این پورتال این محورها هم معرفی بشن، هم نقد بشن، هم بررسی بشن و هم دستبندی و در قالب تاریخچه این مطالعات ارائه بشه. کتاب‌هایی که تو این حوزه به روز نوشته میشه، مقالاتی که در این حوزه نوشته میشه، نشست‌هایی که برگزار میشه، سعی میشه در این پورتال که حالا این تصویری از سایت هست، در فضای ایتا هم انشاءالله تون فایل تکشیری آدرس و اینها رو خدمتتون عرض میکنیم، انشاءالله که بتونیم موفق باشیم. کار جامعی است. من حتی مشاور رو در کارهایی که خود غربی ها انجام میدن ندیدم. اگر انشاءالله این کار بتونه به صورت دو زبانه ادامه پیدا کنه، الان شروع شده تا حدی به زبان فارسی، بشه به زبان فارسی و انگلیسی هر دو تا انجام بشه، انشاءالله که گام مهمی هست که هم معرفی بشن این آثار به جامعه ایرانی و حتی جامعه جهانی، و هم ما بتونیم نقدها و بررسی هایی که به این آثار داریم رو عرضه کرده باشیم. خب عذر میخوام که چون دیر هم شروع شد، دیر هم داره تمام میشه، ما 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم در خدمت استاد عزیزمون آقای مددی باشیم. اگر که سوالی دارن دوستان که بنده بتونم پاسخ بدم و در اون فایل تکمیلی نباشه، در خدمت هستم. فایل تکمیلی سعی کردیم اسم کتاب ها حتی اسم لاتینش باشه که دوستان خواستن مراجعه کنن داشته باشه.
کلی
فایل ایتا فرمونه؟ کانالش هم آدرسش رو تقدیم میکنم. این قرآن و استشراق هست. این کانال هم آدرس رو در این فایل تکمیلی تقدیم دوستان میکنیم. خب باز من هستم در خدمت دوستان و باز هم تشکر میکنم از همه مراکزی که این دوره رو برگزار میکنن. انشاءالله که دوره مفیدی باشه و ما هم بتونیم سهم داشته باشیم در مطالعاتی که راجع به کتاب مقدس قرآن داره انجام میشه و پاسخی داشته باشیم به احیانا اگر نقدهایی در مطالعات غربی وجود داره. اگر نکته‌ای نیست برای که بریم که استراحت داشته باشیم، در خدمت استاد بعدی باشیم. صلوات خدا
على محمد.